دو تا سوال شده، یک سوال خواستن یه منابعی رو من معرفی کنم. صدا میاد؟ بله بله. یه منابعی رو معرفی کنم راجع به استصحاب استقبالی. این دوست محترم ما میتونن به تنبیهات استصحاب، استصحاب خب میدونید جا داره، ردیف بودجه داره، تنبیهات استصحاب هم اواخر استصحاب میاد و علما در اونجا راجع به استصحاب استقبالی صحبت میکنن. حالا خواسته باشید یه آدرس مشخصی بهتون بدم، جلد سوم مصباح الاصول مرحوم آیت الله خویی. البته ما هم در دور اول مفصل بحث کردیم دیگه، از روی سایت باید ببینید بحث استصحاب، تنبیهات استصحاب. یکی از آقایون سوال علمی کردن، نوشتن که اگر مبنای سببیت یا تصویب اینه که عقلا محال است، این که گفتید در مسائل قضایی قائل شویم یه جور تناقض‌گویی است، مگر اینکه بگوییم در این گونه موارد حاکم شرع از باب ولایت خود مالکیت شخصی را الغا کرده، آیا این صحیح است؟ یه مقدار احتیاط کنید تو قضاوت، تناقض نیست، اینجوری راحت صحبت نشه. ببینید این که ما میگیم سببیت محاله یا تصویب مقابل تخطئه محاله، عقلن رو مقدمات میگیم، نه که عقلن محاله. اینو درست بفهمیم، یعنی یک کسی قائل به سببیت بشه مثل اینی که گفته دور صحیحه یا دو دو تا پنج تا، یا اگر تصویب رو قائل بشه، تصویب مثل اینکه گفته تناقض درسته، این که منظور نیست. یعنی با فرضی که در محیط شریعت داریم، ما در محیط شریعت داریم که لوح واقع خداوند حکم داره، احکام مشترک بین عالم و جاهله، میگیم با این فرض دیگه سببیت معنا نداره، اگرم کسی قائل بشه تناقضه، و الا اگر کسی در یه جایی قائل بشه که به حسب ظاهر شما این کارو بکنید و الا واقع محفوظه، این نه مستلزم سببیت نه مستلزم تصویبه. ما اون روز گفتیم در احکام قضایی، چون میدونید که باید فصل و خصومت بشه بره، نه که شعار مالکیت رو الغا میکنه، دقت کنید، یا واقع رو عوض میکنه، اما به حسب ظاهر، به حسب ظاهر با حکم قاضی معامله واقع میشه. حالا بعضیا میگن که تا وقتی علم به اشتباه ندارید ثالث هم میتونه معامله واقع بکنه، معامله واقع بکنه، نه این که واقع عوض میشه. مگه من نگفتم که با قضاوت خود پیامبرم واقع عوض نمیشه؟ خود پیامبر فرمودن فکر نکنید با قضاوت من واقع عوض میشه، ولذا اگر میدونید حق به طرف شما نیست ولی در قضاوت قاضی حق به طرف شما داده شد، حق استفاده ندارید. اگر میگفت حق استفاده دارید، واقع عوض شده، میشد الغای مالکیت. یه قدری دقت بکنیم، به نظرم مشکلی نخواهد بود. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی وسط مطلبی، دوست دارم دقت کنید تا مطلب حل بشه. چرا وسط مطلبیم؟ برای این که آقای آخوند یه حرف بزرگی زد. آقای آخوند فرمود ادله اصول عملیه حاکم بر ادله اجزا و شرایط. درست؟ یعنی از یه جا ما داریم که در نماز لباستون پاک باشه، بدنتون پاک باشه، طهارت داشته باشین از حدث. از اون طرف دلیل داریم که اگر شک کردید بگو پاکه، اگر استصحاب داری استصحاب کن. آقای آخوند فرمود این ادله باعث میشه که ما بگیم اجزا و شروط اعم از واقعی و ظاهریه. درسته؟ ولذا اگر کسی با لباس واقعا نجس نماز خون ولی اصالت تو طهاره داشت یا استصحاب طهارت داشت، کافیه. چون ادله اصول عملیه توسعه میده مدلول ادله اجزا و شرایط رو. آقای نائینی، دارم تکرار میکنم، باید زود رد بشیم، آقای نائینی فهمود 5 تا اشکال اینجا هست. اشکال اول فرمود که شما میگید اینجا حکومت داره، رو مبنای خودتون اینجا حکومت نداره، که اینا رو توضیح دادی. دو، اگر بخواد ادله اصول عملیه توسعه بده ادله اجزا و شرایط رو، باید قبلش حکم ظاهری درست شده باشه تا بعد بگیم این ادله اصول عملیه توسعه میده، در حالی که با خود همین ادله اصول عملیه ما داریم طهارت ظاهری رو فهم میکنیم، میفهمیم. اینم دو. سه میفرماید شما میگید حکومت اینجا بود که دیگه متوقف شدیم، آقایون قرار شد شما مطالعه کنید، درس امروز بازش کنیم. ببینید شما میگید ادله اصول عملیه مثل کل شیئن لک طاهر، کل شیئن لک حلال، این حکومت داره بر ادله مبین اجزا و شرایط نماز. حالا رو نماز پیاده کنیم. حکومت آقایون دو رقمه، اینجاست که بحثا ارزش پیدا میکنه آقایون، چون خیلی جاها به درد میخوره. حالا چه قبول کنیم چه رد کنیم اینش مهم نیست، مهم اینه که بفهمید. ببینید آقای نائینی میگن که حکومت واقعی داریم و ظاهری. اونی که به درد ما در اینجا میخوره حکومت واقعیه، و اونی که شما درست کردید آقای آخوند حکومت ظاهریه. چطور؟ دقت کنید. ببینید یه دفعه شارع مقدس یه احکامی رو برای شک در نماز بیان میکنه، درست؟ که اگر در نماز شک کردید چه کار کنید. بعد در یه دلیل دیگه میفهمد لا شکل کثیر شک، کثیر و شک شک نداره، اصلا اعتنا نکنه. اینجا میگن لا شکل کثیر شک، حکومت داره بر چی؟ بر ادله مبین احکام شکوک. می‌فرمایند که لا شکل کثیر شک حکومت داره بر ادله مبین احکام شک، این حکومت واقعیه، درست؟ اما اگر در خود دلیل آمده باشه که اگر در حکم واقعی شک کردی این کارو بکن، این که دیگه حکومت نیست. مثلا دلیل اومده گفته نماز باید لباس پاک باشه، درست؟ لباس پاک باشه، بدن پاک باشه، بعد فرموده که اگر شک داری پاکه یا نه بگو پاک، اما داره میگه اگه شک داری پاکه یا نه، یعنی شک رو اخذ کرده در دلیل. وقتی شک رو اخذ میکنه در دلیل، میتونید بگید که دلیل اصول عملیه توسعه داده، باعث توسعه ادله مبین اجزا شده، چون خودش میگه اگر نمیدونی، اگر توسعه باشه که نباید بگن اگر، بگید آقا اگر نمیدونی. این وقتی میگه اگر نمیدونی بگو طاهره، اگر نمیدونی بگو حلاله، درسته در نتیجه داره توسعه میده، اما نمیخواد بگه این حکم پاکو داره، حکم طاهرو داره، یعنی واقعا به حسب لسان دلیل طاهره. میخواد عبارت رو نگاه کنید، من تحویلتون بدم این عبارت رو، برگه رو اگر داشته باشید 333 رو نگاه کنید. سالسن ما یه چیزی در آوردیم که درس خارج باید محقق با متنم آشنا بشه، مطلب از متن بیاره بیرونی که از اهداف درس خارجه. اینه که من گاهی وقتا علما شما رو میبرم تو متون بزرگان. ببینید سالسن، این سالسن یعنی نقد سوم بر آقای آخوند، ادامه کلام آقای نائینیه. سالسن ان الحکومت و این فی المقام و این کانت مسلمه، حکومتی که شما میگید که شرط ظاهری هم جای واقعی میشینه و میشه نماز خون، اگرچه قبوله، ولی این معناش الا انها لا تستلزم تعمیم شرط واقعا، این معناش نیست که شرط ما واقعا اعم از شرط ظاهری و شرط واقعیه. فان الحکومت علی قسمین، قسم یکون دلیل الحاکم فی مرتبه دلیل المحکوم، در مرتبه یعنی کنار هم، ولا یکون الشک در محکوم ماخوذن در دلیل حاکم، که قوله علیه السلام لا شکل کثیر شک، که حکومت داره بر ادله شکوک در نماز. بله اینجا دلیل حاکم موجب میشه عموم دلیل محکوم را، اگر بخواد عموم باشه، مثل مثال لا شک میشه مخصص به لسان حکومت. و یسمی هذا القسم حکومتا واقعیه، و اما قسم آخر یکون و شک در محکوم مأخوذن در دلیل حاکم. دوستان مثالی که زدم چی بود؟ میگه اگر شک داری بگو طاهره، اگر شک داری بگو حلاله، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس، فلا محاله یکون و دلیل حاکم متأخر از محکوم، چون شک درش عقد شده، فیستحیل و کونه معمما او مخصصا، فتکون و حکومت و ظاهریه و یترتب علی ذلک. قبول داریم جواز ترتیب آثار واقع، اما مالم ینکشف الخلاف، فاذا کشف الخلاف معلوم میشه که نماز ما واقعا شرطو نداشته. و یکون المقتضی القاعده چی؟ عدم الاجزا مثل امارات. و اذا انقسمت حکومت الی قسمین مختلفین، اثبات اجزا متوقف است که حکومت واقعی باشه و در مانعنفی حکومت واقعی نیست. یه همون جمله کوتاهی بود که عرض کردم، حکومتی که اینجا هست مستلزم اجزا نیست، اونی که مستلزم اجزا هست اینجا نیست. خب انشاءالله که این 7-18 خط رو تونستیم تحویل بدیم به شما. دیگه حالا جاهای مختلف باید ببینید، اگر ادعای حکومت شد بعد پشتش گفتیم که شرط موجب تعمیم میشه، موجب تخصیص میشه، درسته یا درست نیست. خب و اما نقد چهارم، اگر دوستان با نقد سوم هنوز کنار نیومدید من انتظار دارم. خب شب با دقت مطالعه کنید، انشاءالله که متوجه میشید بهتر. اما نقد چهارم اینه که متاسفانه فاصله شده ها یه مقداری کار ما رو سخت کرده. آقای آخوند در اصول عملیه یادتون اجزا رو پذیرفت، درسته؟ در اصول عملیه فهمود اصلا شرط واقعا توسعه پیدا میکنه به واقعی و ظاهری. اما در امارات اجزا رو نپذیرفت، فرمود چون امارات نمیگه واقع اینه، ولذا تا کشف خلاف نشده بله حکومت میکنه، همین که کشف خلاف شد باید فرار کنه بره. آقای ناینی میفرمایند که این حکومتی که شما میگید در اصول عملیه، حالا به تعبیر من قربان جدتون برم، آخه این که باید در امارات به طریق اولا باشه، مگر اصول عملیه چه کار میکنه؟ اصول عملیه میگه تو که شک داری، بله تو که شک داری از من استفاده کن، اصالت و طهاره، اصالت الهلیه، اصالت الاباحه، اما هیچ واقعی به شما نمیده. بله تا وقتی کشف خلاف نشه میگه از من استفاده کن. آیا تو امارات اینا نیست؟ شما میگید در اصول عملی حکم ظاهری داریم، طهارت ظاهری، در امارات حکم ظاهری نداریم؟ در امارات حکم ظاهری نداریم؟ نگید آقای آخوند قائل به حکم ظاهری نیست. تو این بحثش الان داره با زبان مشهور صحبت میکنه که میگه حکم ظاهری داریم، ولذا در اصول عملیه قبول میکنه، در اصول عملیه قبول میکنه. در امارات هم چیزی نمیگه، میگه تا وقتی کشف خلاف نشده حکم ظاهری هست. آقای آخوند اگر در اصول عملیه که میگید حکومته، این حکومت در امارات نیست. برای تو مثال میزنم، شارع فرموده بدنتون پاک باشه موقع نماز، لباستون پاک باشه، درست؟ بعد بیانه میاد چی میگه؟ بیانه میگه آقا این لباس شما پاکه. زلیت خانمتون میگه لباس شما پاک. این کمتر از اصول عملیه است؟ بلکه امارات اولاست، چون امارات فرض اینه که اماره است، نشانه واقع، مثلا زبانش بیان واقعه. چطور شما حکومت رو در اصول عملیه قبول میکنید ولی در امارات که اولویت داره برای قبول، قبول نمیکنید؟ اینم نقد چهارم. و اما نقد پنجم، دقت کنید، آقای آخوند فرمود که ادله اصول عملیه باعث حکومت بر ادله اجزا و شروط میشه دیگه، ولذا شما شرطی که در نماز دارید طهارت واقعی نیست، طهارت واقعی یا ظاهری. واقعا اینها حرف آقای آخوند این بود که چون میگه حکومت میکنه، شرط رو از شرط واقعی توسعه میده به شرط واقعی و ظاهری. میگیم اگر اصول عملی اینقدر هنر داره، شما به لوازمش ملتزم میشید. مثلا آقایون، شما اصالت و طهاره جاری کردید، خب در لباس و نماز خوندید، نمازتون هم درسته، ولی بعد دست تر زده بودید به این لباسه و معلومه لباس نجس بوده و شما هم دست تر زدید به این لباس، این دست شما پاکه یا نجسه؟ چی میگید علما؟ جایی که ما اصالت و طهاره جاری میکنیم و هر کار دلمون میخواد میکنیم، وقتی کشف خلاف میشه، اگر دست زده باشیم، اگر مثلا تو ظرف ریخته باشیم آب رو، آبی که شک داشتیم پاکه یا نجسه، بعد معلوم شد که نجس بوده، آیا بازم میگید اصالت و طهاره موجب توسعه واقع میشه و باید بگید احکام بار بشه؟ یا مثلا اگر جنس رو فروختید به خیال این که مالکید، حق دارید بفروشید، استصحاب ملکیت کردید، بعد معلوم شد که این جنس رو 10 سال پیش به دیگری فروختید، آیا اینجا اصول عملیه که استصحاب باشه توسعه میده واقع رو؟ شما میتونید آثار واقع رو بار کنید؟ لم یلتزم بهی احد. پس ببینید آقای آخوند مطلبی رو در 2-3 خط گفتند، ولی آقای نائینی بیش از 1 صفحه و خورده‌ای از این کتابه ما چاپه جدید که خیلی بیشتر میشه بر این 1.5-2 خط اشکال دارم. کل حرف آقای آخوندم دوستان خلاصه کنید این بود که ایشون گفت ادله اصول عملیه باعث توسعه ادله اجزا و شرایط میشه، از واقعی به اعم از واقعی و ظاهری. آقای نائینی هم 1, 2, 3, 4, 5 بر آقای آخون اشکال گرفت. خب اینجا میخواد یه نفسی بکشید و اگه چیزی هم دارید من گوش کنم، گرچه با این حال حال شما هم گرفته میشه و اشکالتون هم نمیاد، کنفرانس هم نمیخواد بدید. حالا ولی علما گفت که دست بالا دست بسیاره دیگه. آقای آخوند بنده خدا یه مطلبی فرموده پنج تا اشکال آقای ناهینی میگیره، اما بعد از آقای ناهینی فضلا افراد اومدن در نجف و در قم و اشکالات آقای ناهینی رو جواب دادن. البته الزاماً از آقای آخوند دفاع نکردن ها، ولی اشکالات آقای ناهینی رو جواب دادن. مثلا محقق اصفهانی شاگرد خود آقای ناهینی، آقای خویی، مرحوم امام خمینی در قم، بعضی نکات که به ذهن خود ما رسیده که حالا عرض میکنم، آقا اینا گفتن اشکالات آقای ناهینی وارد نیست، چون مسئله مهمه. توجه میکنید من ناچارم بیشتر معطل بشیم با شما، ببینیم حالا اشکالات آقای ناهینی چی میشه. رد و بدلم آقایون تا وقتی که دو طرف قرین همان اشکال نداره، یه بر آقای آخونده یه بر آقای ناهینیه، یه طرف آقای ناهینیه یه طرف آقای اصفهانیه، آقای خوییه. خیلی خوبه اینجور بحثا رد و بدل بشه، اما یه دفعه نه، یه طرف از الان آقای آخوند، یه طرف اصلا رو ضابطه حرف نمیزنه، طرف مطالعه نکرده، اونجا آدم یه مقداری باید احتیاط کنه. فضلا میگن شیخ انصاری موقعی وسط سال درسشو تعطیل کرد، خب براشون شاگردا سوال شد که چرا شیخ انصاری درس رو تعطیل کرد، شیخ که درس رو تعطیل نمی کرد. حالا قدیم هم خب میدونید حریم اساتید رو خیلی نگه می داشتن، هیچ کس هم جرأت نمی کرد بره از شیخ بپرسه، جرأت که یعنی به خودش اجازه نمی داد. فقط یکی از شاگردای شیخ میرزا گفتن ایشون خیلی خودیه با شیخ، میرزا رو چیز کردن که شما برو سوال کن چرا درس رو تعطیل کردی، مثلا ما چیزی گفتیم بدتون اومده از دست ما ناراحت شدید، دیر اومدیم سر درس، بد نشستیم، کج نشستیم. مرحوم شیخ فرموده بود نه، من از هیچ کسم ناراحتی ندارم، منتها یه نوشته ای از من رسیده دست یه آقای، این آقا نوشته های منو همه رو رد کرده، اولا ثانیا ثالثا رابعا خامسا. من دیدم این بنده خدا نفهمیده، اونی که من گفتم این رد نکرده، اونی که این داره رد میکنه من نگفتم. من ترسیدم اشکالاتی هم که من شیخ انصاری بر علامه حلی، محقق حلی، صاحب محقق ثانی میگیرم همینطور باشه، نکنه یه دفعه منم همین مشکل رو دارم. لذا درس رو تعطیل کردم یه چند روز، واقعا دوباره مراجعه کنم چیزایی که میخوام نقل کنم. اگر احیانا عجله کردم پس میگیرم، یه چند رو درس رو تعطیل کردم که دو دفعه شروع کنم. به هر حال ببینید دوستان، ما فقط نباید استفاده علمی از اساتید بکنیم، استفاده اخلاقی هم باید از اساتید داشته باشیم. تو این ردامون نقضامون خیلی باید مواظب باشیم. البته گاهی خوب بالاخره از دست انسان در میره، قبول داریم، اون حالا در میره چیکارش میشه بکنه، دست خود آدم نیست. هرچی هم دقت میکنه، هرچی هم تلاش میکنه، باز از دستش در میره. اما تا میتونه مثلا کلامو ببره تا آخر، کلام رو تا آخر بخونه، نصفه نخونه، بگه من دیگه حوصله‌ام سر رفت دیگه بسه، بعد شروع کنه اشکال گرفتن، خب شاید محقق در ادامه حرف شما رو زده باشه. اینا پیش اومده ها، دارم براتون عرض میکنم. حالا بگذرم. ببینید نقد اول آقای نائینی چی بود برای آقای آخوند؟ این بود که شما میگید ادله اصول عملیه حکومت داره بر ادله مبین اجزا و شرایط مثلا نماز. حکومت به نظر خود شما تفسیر باید باشه، مثل اعنی، مثل ارتو، در حالی که اینجا چنین تفسیری نیست. پس چرا شما در لاحرج حکومت رو قبول نمی کنید؟ این اشکال آقای نائینی. این رو بذارید من خودم عرض بکنم. نقد اول رو کجا آقای آخوند اینو داره؟ آقای نائینی، شما البته از را به ما فل بیتید، ولی بنا نیست ما هم بترسیم عقب نشینی کنیم. مرحوم آقای آخوند حکومت رو به نظارت میگیره، همین که اینجا داره. اگر یه جاییست که شما سراغ دارید به ما بگید. اتفاقا همین که میگید لاحرج و نفی عوض حکومت نداره، آقای آخوند تصدیب حکومت داره. البته در لازرر یه تعملی داره که اون حالا جاش اینجا نیست. یعنی همونی که شما میگید ولذا شما حکومت رو قبول نداری، آقای آخوند قبول داره. من آدرس بهتون دادم دوستان، هم از کفایه آدرس دادم، هم بر حاشیه آقای آخوند بر رسائل نگاه کنید. این که اشکال اول، به نظر ما نقد اول آقای نائینی وارد نیست. اما نقد دوم، نقد دوم یادتون باشه این بود که اگر بخواد ادله اصول عملیه حکومت کنه بر ادله مبین اجزا و شرائط، باید قبلا ما دو تا طهارت درست کرده باشیم، طهارت واقعی و طهارت ظاهری، تا بعد بگیم حکومت. در حالی که ما میخوایم با همین ادله اصول عملیه طهارت ظاهری درست کنیم، چطور میشه حکومت کنه؟ فضلا، آقای نائینی قبول دارم بزرگه، ولی واقعا من نمیفهمم مشکل حرف آقای آخوند چیه. ببینید اگر قانونگذار یه جا فرمود لباست پاک باشه، بدنت پاک باشه، آبی که در وضوء استفاده میکنی پاک باشه، درست؟ یعنی شرایط رو گفت، وضوء بگیر، طاهر باشه، رو به قبله باشه. بعد فرمود کل شیئن لکه حلال، کل شیئن لکه طاهر. یا فرمود اگه شک داری، یقین سابق داری، استصحاب کن. این موجب توسعه نمیشه، باید قبلا طهارت ظاهریه درست شده باشه یا با همین درست میشه. اگر بخواد فنی تر براتون بگم، ببینید ما اینجور جاها میدونید که تو تعامل با ادله جای عرفه، باید یه عرف فهمیده ای رو اینجا بنشانیم. عرف، عرف فهمیده، بگیم آقای عرف، قانونگذار به ما گفته لباست پاک باشه، بدنت پاک باشه، آب وضو پاک باشه، از اون برم فرموده که هرگاه شک داری بگو پاکه. این حکومت نمیفهمه، باید قبلن ما طهارت ظاهری درست شده باشه داشته باشیم. لازم نیست، نه دوره، نه تسلسله، نه استعمال در دو معناست، نه استعمال در دو غرض. خب باشدم البته، مگه اشکال داره؟ اینم راجع به چی؟ اینم راجع به نقد دوم آقای نائینی. و اما نقد سوم که خوشبختانه امروز خوندیم، حکومت ظاهری و حکومت چی؟ واقعی. و اونی که به درد میخوره حکومت واقعیه، اونی که در اینجا هست حکومت ظاهریه. ببینید بعضی از آقایان قوم این اشکال آقای نائینی رو اینجوری جواب دادن، گفتن که درسته در ادله اصول عملیه مثل اباحه اصل طهارت اخذ شک شده، اما کدام شک؟ از شما میپرسم علما، در کل شیء لک طاهر یا کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس انه قذر، اینجا درسته شک در واقع اخذ شده، اما شک در اجزای نماز که اخذ نشده. یعنی در کل شیء طاهر اخذ شده، شک در طهارت بدن در نماز، طهارت لباس در نماز اخذ شده که شما میگید حکومت ظاهریه، یا شک در واقع کلی عام. خب اگر اینطور شد باز همون حرفی که الان زدم، اینا رو میدیم دست عرف، به عرف میگیم شما داوری کن. از یه طرف شارع فرموده نماز تو لباس پاک باشه، تو بدن پاک باشه، از اون برم گفته اگه شک داری بگو پاکه، حکم پاکو داره، حالا من چه کار کنم؟ میگه خب هیچی، این شرط توسعه داره دیگه. اینم نسبت به چندم نقد سوم آقای نائینی. میام سراغ نقد چهارم. من یک کمی سرعت دادم به درس چون فردام شهادت امام کاظم علیه السلام هست، سلام الله و صلواته علیه، یه میره برای دوشنبه، حالا یا حضوری یا مجازی از کانال خبر بگیرید. اگه حال من اینجور باشه ترجیح میدم که همون غیر حضوری باشه، ولی تعطیل نیست اجمالا. بذاری این دوتارم بگیم دیگه. اما راجع به نقد چهارم که چه فرقی میکنه با امارات، میبینید اینجا آقای خویی که شاگرد آقای نائینیه و قاعدتاً باید متأثر از آقای نائینی باشه، میفرماید که در اصول عملیه حکومتی که ادعا میشه از این جهته که عبارت رو میخواد نگاه کنید،